بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث انقلاب نسبت بود. بحث انقلاب نسبت مورد تأیید مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قرار گرفته. در این بحث طرفداران مرحوم شیخ انصاری خیلی نیستند که انقلاب نسبت رو پذیرفته باشند. در مقابل مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نعینی و مرحوم عراقی و مرحوم آیت الله خویی، آیت الله مکارم و دسته زیادی از علما انقلاب نسبت رو نپذیرفتند. نکته اصلی بحث که انقلاب نسبت مورد قبول واقع بشود یا واقع نشود این است که وقتی کلمات مختلفی از مولا صادر شد در تقدیم و تأخیر و زمانهای مختلفی که این کلمات وارد شده آیا تأثیر گذار هست یا اینکه زمان تأثیر گذار نیست؟ یعنی ممکنه یک کلامی از یک متکلمی در یک زمانی صادر بشه که تناسبش با اون زمانه، یعنی در زمان خاصی این حرف خیلی حرف جالبی است، ولی همین حرف جالب عالی در یه زمان دیگری مناسب نباشه. در اون زمان با اون وضع اون زمان یک کلامی خیلی عالی است، اگر کسی این حرف رو بزنه همه تاییدش میکنن، خیلی حرف قشنگی زد، خیلی به جا حرف زد. اما همین حرف رو اگر در یه زمان دیگری اگر همون متکلم بیان بکنه ممکنه بهش بگن نه این حرف خوبی نبود، که میگن زمان و مکان تأثیر زیادی در محتوای کلمات داره. احکام شرعی هم همینطور، احکام شرعی هم زمان و مکان تأثیر داره. یعنی مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف یکی از مباحثی که مطرح فرمودند و روش تأکید کردند این بحث بود که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، در اجتهاد یک مجتهد زمان و مکان تأثیر گذاره. مثلا فرض کنید شطرنج در یه زمانی آلت قمار بوده، در یه زمانی آلت قمار نیست، در یه زمانی خرید و فروشش حرام بوده، ممکنه در یه زمانی حلال بشه و هاکذا. پس بنابراین زمان میتونه تأثیر گذار باشه، چون دیگه آلت قمار نیست، آلت فکریست. مثلا فرض کنید، حالا من نمیخوام تأیید کنم این مطلب رو، به عنوان مثال، همون که مرحوم امام در مسئله شطرنج همین رو فرمودن که اگر از آلت قمار در یه زمانی خارج شد، در اون زمان شطرنج ممکنه حلال بشه. خب پس بنابراین گذشته زمان تأثیر گذاره در اجتهاد شماست. شما میگه چون الان دیگر آلت قمار نیست، پس بنابراین خرید و فروشش جایزه. همین رادیو تلویزیونی که الان شما همه دارید، همین رادیو تلویزیون در زمان شاه همه علما می نوشتن چیه؟ خرید و فروشش جایز نیست، حرامه. اما الان میگه چی؟ الان میگه جایزه بلکه واجبه. خب این چه اتفاقی افتاده که رادیو تلویزیون خرید و فروشش جایز شد؟ تا حالا همش میگفتید حرامه. زمان شاه کسی رادیو داشت، این علامت این که یه آدم فاسقیه که مثلا رادیو داره. من یادم یه موقع توی همین خیابان ارم یه مغازه‌ای رادیو داشت، گفتن این یهودیه که رادیو مثلا صدای رادیوش بلند میشد. یعنی آقای آیت الله عظمای بروجردی فرمود رادیو داشتن، خرید و فروش رادیو و تلویزیون حرام است. خب همین رادیو تلویزیونی که خرید و فروشش حرامه و اون زمان کسی نمیتونست بخره و خیلی شدید منفور میشد تو جامعه، الان اگه کسی رادیو نداشته باشه میگن این چجور آدمیه که رادیو نداره، تلویزیون نداره. خب این تأثیر چیه؟ تأثیر زمان و مکانه، یا گاهی تأثیر خود اون محتواست. محتوای رادیو تلویزیون عوض شده، اون زمان ترویج شاه بود، اون زمان ترویج عرض کنم بر این که فحشا بود، ترویج منکرات بود، خب حرام بود خرید و فروش رادیو به خاطر اینکه صداهای غنا و موسیقی درش بود و فحشا رو ترویج میکرد و شاه و طرفداران شاه رو تشویق و تأیید میکرد. در هر صورت یکی از جملات مرحوم امام این جمله است که زمان و مکان تأثیر زیادی در اجتهاد انسان داره. یعنی ممکنه شما یه زمانی یه چیزی رو حرام بدونید، ولی در یه زمان دیگری بیایید بگید نه دیگه الان این حلال شده. خب آیا این داستان که الان در حوزه علمیه قم هم مطرحه و سمینار گرفتند و علمای بزرگ شرکت کردند و بحث‌های مفصلی شد که این جمله امام آیا درسته درست نیست، بعضی آمدن خیلی تأیید کردن، بعضی اشکال کردن که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، آیا در کلمات معصومینم هست؟ یعنی ممکنه امام صادق علیه السلام در یه سالی یه مطلبی رو واجب بکنه، دو سال بعدش بگه نه واجب نیست، یه مطلبی رو حرام بیان بکنه بعدش بفرماید حرام نیست. میشه این یا نمیشه؟ این داستان چیه نظرتون؟ مجتهد ممکنه یه چیز، یه موضوعی رو بیاد حکمش رو عوض کنه. قبلا میگفت حرامه، حالا میگه حلال. آیا در زمان ائمه علیهم السلام هم این مسئله مصداق داره؟ آیا ائمه هم همینطورن؟ امام صادق میفرماید حرامه، امام باقر بفرماید حلاله. اون در یه زمان بوده، این هم در یه زمان. اگه تأثیر زمان و مکان رو بگیم، معناش این میشه دیگه. یعنی ممکنه در یه زمانی امام باقر علیه السلام فرمد هذا حرام، امام صادق علیه السلام بعد از 5 سال دیگه میفرمد هذا چی؟ حلال. زمان عوض شده. آیا میتونه زمان که عوض میشود میتونه حکمم عوض بشه؟ یا مکان، مثلا یک چیزی در رادیو تلویزیون در یه جایی، یا فرض کنید بر اینکه شطرنج در یک کشوری آلت قماره، در یک کشوری آلت قمار نیست. ممکنه در یه جا آلت قماره، همه باش قمار میکنن، سر پول میگذارن قمار میکنن، در یک کشوری اصلا بحث پول نیست، فقط چیز فکریست، یه بازی فکریست. مکان عوض میشه، حکمم عوض میشه. بالاخره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد آیا پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ و آیا در رابطه با ائمه علیهم السلام از زمان پیامبر و زمان ائمه این کار مقبوله؟ پیامبر یه چیزی رو حرام کنه بعد بیان حلالش کنن؟ در ما بین اهل تسنن این مسئله هست، یعنی اونها این کار رو انجام دادن. خود دوم، خلیفه دوم، متعتان، معروف محرمتان، محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. خب این چیزیست که اهل تسنن قبول کردن، گفتن بله میشه که پیغمبر یه چیزی رو حلال کنه ما بیام حرامش کنیم. آیا از نظر علمای شیعه این کار پذیرفته است یا پذیرفته نیست که یک امام یه چیزی رو حلال کنه، یه امام دیگه بیاد او رو چیکار کنه؟ حرامش بکنه. و حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه طبق روایات صحیح که وارد شده، این چی میشه؟ در هر صورت این بحث که تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، این رو به این صورت توجیه کردند که اجتهاد عوض نشده، حکم عوض نشده، موضوع عوض شده. یعنی وقتی که رادیو تلویزیون محتواش عوض شد، در اون زمان وسیله فساد و فحشا و منکرات بود، حالا وسیله علم و تقوا و فرض کنید بر این که مسیر مبارزه با باطل و اینهاست. خب اون زمان حرام بود، حالا حلاله، چون محتواش عوض شده، حکم عوض نشده، حکم همونه. اون چیزی که ترویج باطله حرامه، منتها این دیگه الان ترویج باطل نیست، سابقا ترویج باطل بود، الان ترویج باطل نیست، سابقا ترویج فساد بود، الان ترویج فساد نیست. پس حکم عوض نشد، موضوع عوض شده. آلت قمار حرامه، اون قبلا آلت قمار بود، الان آلت قمار نیست. پس موضوع عوض شد، حکم عوض نشده، حلاله حلالون الی یوم القیامه عوض نشده، حلال همونه، حرام هم همونه، منتها موضوعات در زمانهای مختلف تغییر پیدا می کنن، ولی احکام تغییر پیدا نمی کنن، احکام همونه. وقتی گفتن آلت قمار حرامه، حرامه، منتها این گاهی آلت قمار هست در یه زمانی، در یه زمانی نیست. رادیو تلویزیون یه موقع آلت فساد هست، یه موقع نیست. پس حکم عوض نشده، موضوع عوض شده. این که امام فرمودند زمان و مکان تأثیر داره، تأثیرش همینه که موضوعات گاهی عوض میشه، ما دقت نمی کنیم. موضوع عوض شده، ما یه موقع میگیم شطرنج حرامه، دیگه زمان و مکان رو توش نمیاریم، ولی مرحوم امام میفرماد باید دقت کنید، زمان و مکان تأثیر داره، وقتی آلت قمار نشد دیگه خارج میشه. درست در روایات وارد شده شطرنج، ولی به حساب این که آلت قمار بوده، حالا که دیگه آلت قمار نیست مثلا دیگه خارج شده. حرام میدونن، بله درسته، جزاکم الله. حالا امام هم نفرموده شطرنج حلاله، فرموده اگر آلت قمار نباشه این اشکالی نداره. خب حالا الان آلت قمار هست یا نیست، یه بحث جداییست، عرف باید بگه، محققین و متخصصین باید بگن که آیا شطرنج الان در جامعه تو ما بین مردم آیا آلت قمار هست یا نیست. اگر واقعا آلت قمار نباشه خب حلاله، اگر آلت قمار باشه حرامه. پس بنابراین این تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، این توجیهش اینه که حکم عوض نشده، فقط موضوع عوض شده. یعنی موضوع قبلا مروج فساد و فحشا و منکرات بود در رادیو تلویزیون، الان دیگه رادیو تلویزیون مروج فساد و فحشا و منکرات نیست. خب میگیم خب چون حالا اینطور نیست پس بنابراین اشکال نداره. اگه همین رادیو تلویزیون یه موقع دوباره مروج فساد شد، مروج فحشا و منکرات شد، باز همون حکم برمیگرده. پس حکم حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، منتها موضوعات در گذشت زمان گاهی عوض میشن. نه ببینید یه چیزی، خب بله یه موقع یه چیزی بالخصوص حرام شده، یه گوشتی حرام شده، خمر حرامه، هیچ وقت نمیشه خمر حلال بشه، الخمرو حرامون، این قابل چیز نیست. اما یه موقعی است که بعضی از احکام رفته روی موضوعات کلی که گاهی تعوض میشه، مثل فساد، اون چیزی که مروج فساده، حالا این مروج فساده، اما این مروج فساد اگه دو روز دیگه مروج فساد نشود چی؟ نه، مثل آدم یه موقع بعد یه موقع خوب میشه، توبه میکنه خوب میشه، آدمی که توبه کرد و خوب شد میشه پشترش نمازم بخونی، تا حالا نمیشد پشترش نماز بخونیم، خیلی هم بهش بد و بیرا میگفتیم، اما حالا آدم خوبی شده پشترش هم نماز، چون عادل، سل خلفن عادل، تا حالا عادل نبود حالا شده عادل. حکم عوض نشده، موضوع عوض شده. پس بنابراین ما در مسئله این که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، توجیه میکنیم به این که حکم خدا عوض نمیشه، اونی که عوض میشه موضوعه که گاهی عوض میشه و به نتیجه حکمی که روی اون موضوع پیاده میشه عوض میشه. مثل که شما که الان توی وطن هستید بعد میرید چهار فرسخی، حکمتون میشه قصر، نمازتون قصر میشه، شما همون آدم هستید ولی حکمتون مکان تأثیر کردی گذاشته، تغییر مکان باعث شد حکم شما عوض بشه، شما همونید، فرقی نکردید، ولی چون از اینجا رفتید چهار فرسخی حکم شما دیگه نماز قصر شده. زمان و مکان تأثیر گذاره، در تغییر موضوع و به نتیجه حکم هم عوض میشه، اما حکم کلی همون کلیت خودش رو داره. در رابطه بله بله بالاخره حکم خدا رو، حالا شما میفرماید حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی مقصود این است که خب ما که به واقع دسترسی نداریم، طبق این روایت اومدیم گفتیم هازا حرامون، تو روایت صحیحه‌ای آمده میگه هازا حرامون، وقتی گفت هازا حرامون مثل الغنا حرامون دیگه، این حکمی است که از طرف شارع با روایت صحیحه وارد شده برای ما، ما این حکم رو نمیتونیم عوضش بکنیم مگر اینکه موضوع عوض بشه، غنا نباشه، صدای خوب باشه ولی غنا نباشه، خب بله در اون صورت دیگه حکم غنا رو نداره. پس بنابراین ما این مطلب رو در رابطه با اجتهاد مجتهدین میگیم. فرق ما با اهل تسنن هم همینه، یکی از فرقهایی که ما داریم با عامه اینه که عامه میگن ما میتونیم حکم رسول الله رو هم بیایم چیکار کنیم؟ عوضش بکنیم. میگیم با صراحت هم اعلام میکنیم، میگیم پیغمبر حلال کرد من حرام میکنم، خب این با صراحت ازش هم پذیرفتن دیگه، قبول هم کردن، این کارم میکنن. پس بنابراین این مسئله از نظر ما پذیرفته است که حکم خدا قابل تغییر نیست مگر موضوع عوض بشه، خل بشه، به قول شما سگ در نمکدار نمک شود. خب اگر بله موضوع عوض شد فرق میکنه. خب بله، حالا تازه طبق فرمایش شما در حکم ظاهری هم مقابل قائل به تغییر نیستیم، یعنی همون حکم ظاهری که مجتهدین اعلام کردن ما به این نتیجه رسیدیم که هازا حلالون هازا حرامون، اما همین قابل تغییر نیست. ممکنه یه موقعی شما یه دلیل معارضی پیدا بکنی از نظرت برگردی مجتهد، ولی حکم الله قابل تغییر نیست. این از امتیازات شیعه است، از امتیازات شیعه اثناعشریه اینه که یک چیزی که حرام شد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، هیچ چیزی باعث تغییر نیست که شما بگید پادشاهان ما رؤسای ما میتونن یه حکم رو عوض کنن. الان اهل تسنن میگن حتی اگر خلیفه که الان دارن، همون پادشاهی که دارن، میخواد یه حکم رو برداره میتونه تصمیم میگیره یه حکم رو عوض میکنه. تا حالا میگفتن حرام، حالا میگن حلال. این رو علما هم میان تأیید میکنن و تابع پادشاه میشن، چون حقوقشون رو از دولت میگیرن و هرچی که اون رئیس اون مملکت سنی بگه اینا میگن چشم، میگن هازا حلال، همه نظراتشون عوض میشه. ولی امتیازات شیعه چیه؟ اینه که حکم الله همونی که رسول الله فرموده، همونی که ائمه فرمودن، اون حکم خداوندی که تشخیص دادن مجتهدین، این قابل تغییر نیست. موضوعات گاهی تغییر میکنه ولی احکام تغییر نمیکنه. اجتهاد برای اینکه اون حکم رو به دست بیاریم. عجبا. خب پس بنابراین ما این امتیازی که برای شیعه هست این است که حکم الله حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. تغییراتی که دیدید، این تغییرات من مربوط به چیه؟ مربوط به موضوعاته، موضوع عوض شده، نه اینکه احکام عوض بشه. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که ما در اینجا بیان کردیم، نظرتون راجع به انقلاب نسبت چیه؟ آیا انقلاب نسبت درسته یا درست نیست؟ یک طرف شیخ انصاری و آیت الله سبحانی، یک طرف مرحوم آخون، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم عرض کنم بر این که آقای تبریزی و آیت الله مکارم سلمه الله، اینا همه میگن انقلاب نسبت نیست. ریشه این اختلاف کجاست؟ چیه داستان که مثل شیخ میگه انقلاب نسبت، مثل اینها میگن انقلاب نسبت نیست؟ ریشه بحث اینه که روایات ائمه علیهم السلام رو و آیات قرآن رو آیا شما یه دفعه معنا میکنید یا جدا جدا معنا میکنید؟ همونطور که دیروز مثال زدم براتون، الان از شما سوال میکنن امام، نظر مرحوم امام در صحیفه نور، کلماتی که از امام باقی مونده راجع به این مسئله چیه؟ شما چجوری نظر امام رو بیان میکنید؟ یه جی صفحه رو نگاه میکنید یا میره تمام صفحات رو میبینید؟ راجع به این موضوع ممکنه 10 مرتبه امام صحبت فرموده باشن. همین امام راحل خودمون، عرف چجوری معنا میکنه؟ بله؟ بله؟ نفهمیدم، بفرمید دوباره. چرا نمیتونیم؟ ببینید، ما الان در زمان غیبت داریم زندگی میکنیم. ما که الان در زمان غیبت داریم زندگی میکنیم، تمام کلمات ائمه آمده، یعنی از امام حضرت علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و همینطور تا امام عسکری، همه کلمات روایاتی که حالا به دست ما رسیده، این کلمات به دست ما رسیده. ما راجع به یه مسئله، راجع به رکوع در نماز واجبه یا واجب نیست؟ چند تا رکوع واجبه؟ چه جوریه؟ ذکر رکوع چیه؟ واجباتش چیه؟ میخواید شما به دست بده، چی کار میکنید؟ شما الان مجتهد، چی کار میکنید؟ راجع به سجده در نماز میخواید یه فتوا بدید، سجده واجبه، واجب نیست، چند تا واجبه، چه جوری واجبه، چند عضو باید روی زمین باشه، شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه؟ شما میخواید اجتهاد کنید، چیکار میکنید؟ روایت امام صادق رو فقط میبینی یا روایت امام عسکری هم میبینی؟ جزاکم الله. ببینید، شما که میخوای مجتهد بشی باید تمام روایت رو ببینی. ممکنه یه روایت امام صادق با امام باقر معارض باشه، ممکنه امام رضا یه روایتی داشته باشه معارض باشه، ممکنه امام عسکری علیه السلام یه روایتی داشته باشه معارض باشه. شما چجوری میخواید الان اینها رو انجام بدید؟ ما خودمون الان داریم اینجا اجتهاد میکنیم، چیکار میکنیم؟ ما این نوشته ما چجوری تنظیم شده؟ در فقه چجوری تنظیم میکنیم؟ میگیم علما رو از صدر اسلام تا الان حرفاشون رو ببینید، حرفاشون رو جمع‌بندی بکنیم تا بعد ببینیم که در مسئله چند قوله، طرفدارانش کیا هستن، دلیلهاشون چیه. غیر از اینه؟ ما الان روشمون در فقه چیه؟ چجوری فقه رو بررسی میکنیم؟ تو این شما این حواشی که ما در ذیل داریم، اینا خیلی روش زحمت کشیده شده. دقت بفرمایید، میبینید که ما از صدر اسلام تمام قدما و علما رو بررسی کردیم، میگیم این قول این طرفدارانشه، این قول این طرفدارانشه، بعد میایم میگیم دلیل این قول اینه، دلیل این قول اینه. ما حتی در اجتهاد خودمون میگیم نظرات همه رو باید ببینیم در کنار هم تا بتونیم بفهمیم مسئله رو چجوری نظر بدیم. و کلمات ائمه رو نباید همشو ببینیم؟ یقیناً باید ائمه رو. الفحص حتی الیأس یعنی چی؟ یعنی باید اینقدر تفحص کنید تا مایوس بشید، کلمات ائمه رو باید در کنار هم قرار بدید، بعد از اینکه در کنار هم قرار دادید اون وقت تصمیم گیری کنید، بگید این 3 تا 10 تا 20 تا روایت در این مورد وارد شده، این 20 تا روایت کنار هم بذارید ببینید نظر امام معصوم چیه. میگیم دیگه قال المعصوم، آخرش می نویسیم قال المعصوم، معصوم نظرش اینه. چون خب 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 درست جزاکم الله درست. سوال فقط شما همین سوال رو جواب بدید، آیا این جمع بندی که میخواید بکنید دفعتن واحده یا فی دفعتین؟ این روش فکر کنید، دو عنوان در بیارید، هر کاری میکنید. من سوالم اینه آیا دفعتن واحده اینا رو با هم جمع بندی میکنید یا نه جمع بندی ها رو جدا میکنید؟ نه، حرف همینه. شما وقتی میخوای کلمات امام راحل رو معنا کنی، اون کسی که میخواد نسبت بده به امام که امام اینو میخواد بگه، باید همه حرفای امام رو ببینه، ضد و نقیض باشه، کنار هم میذاره، جمع میکنه، میگه امام نظرش اینه. الان شما اصلاح طلب باشی، اصولگرا باشی، به امام یه نسبتی بدی، همه به شما اعتراض میکنن، میگن چرا این حرف امام رو دیدی اونجاشو ندیدی، چرا اون حرف امام رو ندیدی اونجا اینو فرموده. شما دیدید دیگه الان تو روزنامه ها گاهی این حرف ها پیش میاد، یه جمله امام به نفع یه کسی بیان میکنه به یه جریانی، همونو میان میگیرن بحث میکنن، اون میاد جواب میده میگه چطور اونجا یه صحیفه نور رو ندیدی که امام به اونا پریده و بهشون اعتراض کرده چنین و چنان. خب این همش حرفای درستیه، یعنی شما دفعتن واحده باید حرفای یک شخصیتی رو راجع به یه موضوع بررسی کنید و بعد اعلام کنید، بگید آقا ایشون نظرش اینه، این دو تا سه تا جمله رو داره، از مجموعش این استفاده میشه. حالا راجع به ائمه هم همینه، دفعتن واحده باید این کار بشه یا در ازمنه مختلفه. حالا در مورد ائمه، چون مثلا امام صادق علیه السلام در یه زمان بوده، امام باقر در یه زمان بوده، امام رضا در یه زمان بوده، امام عسکری در یه زمان، شما در اون زمان اول اون جمله اولو داشتی، جمله دوم به دستت نرسیده، تا جمله دوم نیومده ما تکلیفمون اینه که همون جمله اول و دوم رو مثلا عمل کنیم، وقتی جمله دوم میاد با جمله دوم جمعش میکنیم، جمله سوم که اومد با جمله سوم جمعش میکنیم، جمله چهارم اومد با جمله چهارم جمع میکنیم. ولی اون زمان گذشت، الان ما در زمان غیبتی، یعنی تمام کلمات چی شده؟ جمع شده. مثلا مرحوم امام سخنرانی هایی که میکردن، صحیفه نور نبود دیگه، اول که نبود بعدن نوشته شد. خب اون اوائل یه سخنرانی امام داشت، شما میخواستید حرف امام رو بفهمید، خب میگفتید این فرمایش مرحوم امامه. بعد سخنرانی دوم میومد، بعد میگفتیم خب حالا یه خورده معلوم شد نه امام یه چیز دیگه هم داره، یه مطلب دیگه هم داره. خب در اون زمان بیش از اون دوتا جمله ما از امام نشنیده بودیم، ولی وقتی صحیفه نور تنظیم شد، یعنی چی؟ یعنی کل کلمات مرحوم امام تنظیم شد. حالا که کل کلمات تنظیم شده، ما ناچاریم همه کلمات رو ببینیم، دفعتن واحدن هم باید ببینیم، نمیتونیم جدا جدا بررسی کنیم. اگر جدا جدا بررسی کنیم و اعلام نظر بکنیم اشتباه کردیم، باید همه با هم کنار هم گذاشته بشه و جمع بندی بشه، بعد اون وقت اعلام کنیم که نظر مرحوم امام چیه. در رابطه با ائمه این کار شده، یعنی الان روایات ما ابوابی پیدا کرده، باب یک، باب دو، که جلد یک، جلد دو، همه تنظیم شده است. الان هم که کامپیوتر آمده که همه رو آسون کرده، شما یه موضوع رو میدید تمام روایاتش میاد. شما اگه میخوای تحقیق کنی راجع به یه موضوع میدی، تمام روایات میاد، روایات تمام ائمه، و دربارش بررسی میکنید. نمیتونیم اینا رو دفع جدای از هم بررسی بکنیم، و به نتیجه مطلوب نمیرسیم. عمده اشکال همینه. بله، حالا اونا رو بذارید کنار، فعلا در متعارضات هستیم، یعنی روایات زیادیه، 2-3-4-5 با هم تعارض دارن، نمیدونیم اینا رو چی کار بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید دوتا جدا کنیم، اولی رو با دومی محاسبه کنیم، بعد این دوتا رو با اون یک سومی جداگانه ما جمع کنیم. ولی مرحوم آخوند میگه نه، همه رو بذارید کنار هم، یه مرتبه اینها رو با هم محاسبه کنید و جمع کنید، بعد از بررسی اسناد، بعد از اون تشریفات. بله، همینجا رو دست میذاریم روش، یعنی اونجایی که شما میگید نسبت ها متعددن، درسته؟ اگر نسبت ها متعدد بودن، ما باید دوتا روایت رو با دوتا بعدی جدا محاسبه کنیم، یا همه رو باید یک کاسه محاسبه کنیم؟ با هم میبینیم، تمام شد، دفعتا واحده. همین، اگر گفتید دفعتا واحده میشه حرف آخوند، اگه گفتید نه دو دفعه جدا جدا محاسبه بفرمایید میشه حرف شیخ انصاری. ما نظرمون اینه که حرف مرحوم آخوند منطقی تره، حرف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و محقق خویی و آیت الله مکارم و اکثر علما که در اینجا قلم زدند و بیاناتی دارند، حرفشون منطقی تره که دفعتا واحده باید این کلمات محاسبه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.